کلاس برات استاد داشتنی تاریخ 7/12/1400 صفحه 340.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بابون در کتاب عشره کافی رسیدیم حدیث چهارم. عنه عن محمد بن علی عنه برمیاد به سند قبل، یعنی به قول معروف عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد، به احمد بن محمد برمیاد. عن محمد ابن علی عن نذر ابن شعیب عن ابان ابن عثمان عن الحسن ابن سری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تکتب داخل الکتاب لابی فلان و اکتب الی ابی فلان و اکتب علی عنوان لابی فلان. حالا تو نامه قدیم بوده، میگه عنوان میخوای بزنی بزن لابی فلان، این نامه برای فلانیه، اما داخل نامه نیست الی ابی فلان، لنه نیست. حالا خود تفاوت تعابیری هست که هست. روایت بعدی خب میگه انو عن عثمان ابن عیسی عن سماع قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یبدأ بالرجل فی الکتاب. تو نامه ها گفتم، تو نامه قدیم یک نویسنده می نوشتن، یک گیرنده. مثلا تو نامه های امیرالمومنان توی نهج البلاغه همینه دیگه، من مثلا علی من امیرالمومنان چی الی. بعد گاهی وقتا اون نویسنده رو مثلا تو نامه 31 حضرت به امام حسن هست در بازگشت از جنگ صفین ظاهرا، اونجا میگه من الوالد منم چی؟ 31 من کشتر نیست، نه 31 نامه حضرت به امام حسن، 31 به نظرم اونه، حال کشتر 31 نبود، حالا تو ذهنم اینه، اگه شما رو جا بجا بگم نمیدونم. مثلا میگه من الوالد چی بود یادم رفت، حالا یادم رفت نوانشو. باید میگه یه خصوصیات، میگه که کسی که دیگه آخر عمره بود، دیگه نزدیک مرگ و پدری که اینطوری و چی به فرزندی که مثلا تازه ابتدای جوانیه و یه خصوصیاتی میاره، هم خصوصیات نویسنده نامه هم خصوصیات گیرنده نامه. خب پس داشتیم یک مینوشتن خود نویسنده گیرنده. حالا راوی سوال میکنه اگه اول گیرنده رو بنویسیم، بنویسیم الا فلان من فلان، مثلا الا بنویسیم چه اشکالی داره؟ از گفتم خب این احترام کرده به اون طرف، اشکالی نداره، تو احترام کرده. میفرماید که شخصی طرف گیرنده رو اول مینویسه، اب داره حضرت هم لا بسته فضاله من الفاظ یبدا الرجل به اخیه یکرمه، بالاخره داره احترامی بهش میکنه، اشکالی نداره. روایت ششم میگه عنه عن علی ابن حکم عن ابان ابن احمر عن حدید ابن حکیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس من یبدأ الرجل به اسم صاحبه ای فی الصحیفه قبل اسمه. اینم هم نمیگه. حالا یه روایت بعدی جالبه، میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن مرازم ابن حکیم صحیح هم هست قال امر ابو عبدالله به کتاب فی حاجت. امام صاحب گفتن یه نامه بنویس بفرست مثلا فلان جا، یه درخواستی بوده، یه کاری بوده، هرچی. فکتب نامه رو نوشتن، آماده کردن، مثلا گفت این نامه نیست برای اداره مثلا محیط زیست، برای شهرداری. نامه رو نوشتن، ثم عرض علی اون وکیل حضرت نامه رو نوشت، اومد خدمت حضرت، نامه رو خون، گفت این دوریه. ولم یکن فیه استثناء، در نامه استثناء نبود. استثناء یعنی چی؟ استثناء یعنی چی استثناء نبود؟ میگه امر ابو عبدالله علیه السلام به کتاب فی حاجتن فکتب ثم عرض له علی ولم یکن فیه استثناء. استثناء همون اشاره به آیه قرآن الا ان یشاء الله، یعنی ننوشته بود که مثلا این کار انجام میدیم الا ان یشاء الله، ان شاء الله. چون تو آیه قرآن هم میگه که الا ان یشاء الله دیگه، و ما تقول لشیء نفاعل قدن الا ان یشاء الله، درسته؟ به میگیم استثنایی، استثنایی وقتی میگیم مصطلح شده برای این، یعنی انشاءالله ننوشتی. مثلا ما فردا مثلا یک هفته آینده وجه شما آماده است بیان ببرید. خب یه انشاءالله چه ننوشتی مثلا؟ میگه که تو نامه نگاه که حضرت دید هیچ جاش انشاءالله ننوشته. یک هفته آینده آماده است، وجه بیان ببرید، کالا رو هم تحویل میدیم، نمیدونم یک ماه بعد هم نمیدونم چی چیه و این حرفا. فقال کیف رجعتم هیئت مهازا، چجور امید داری که حتما بتونید این کار رو انجام بدید؟ ولیس فیه استثناءون، اما تو الا انشاءالله ننشتید. انظروا کل موضع لا یکون فیه استثناءون فاستثنوا فیه. نگاه کنید هر جا دارید یه کاری میگید، یه وعده میدید، میخوام این کار بکنیم، این کار انجام میشه، چی چی، اونجا استثناء نیوردید، الا انشاءالله نیوردید، اضافه کنید تو نامه، نامتون بدون نگاه به خدا نباشه. خانم جالب، یعنی توی حتی توی نوشتن ها هم میخواد وقتی به کسی بگه وعده ای بده، مطلبی بگه، قولی بده، همه اینها الا انشاءالله میاره. متاسفانه یه رسم بدی شده، هر وقت هر کی میگه انشاءالله یعنی نه من کار انجام نمیدم. از بس خیلی وقتا میگه آقا بیا انشاءالله، انشاءالله یعنی چی؟ یعنی نه نمیخوام بیا. خیلی بد شده. خب همیشه باید اون انشاءالله رو بگیم، نه وقتی که قصد داریم نیای بگیم انشاءالله. خب اتفاقا اداره انشاءالله جایی که آدم اراده داره انجام بده، میگه که من ارادهش رو دارم، مگه اینکه خدا مانع بشه جلو، من میخوام این کار انجام بدم. نه اینکه از اول اراده نداره بگه انشاءالله، این که اصلا
اراده
نشد. بله اوردای حقیقت من الوالد الفان المقرر الزمان المدبر الامر، اون نامه حضرت امیر المؤمنان به خود مرحوم حسن. درست
من
نمیخوام
بیام
مگه خدا بخواد. این بعد من نمیخوام بیام مگه خدا بخواد مجبورم کنه بیام. بله بحث ما در اجمال نص رسید به این تقریب اول، یه تقریبی ارائه شد برای اینکه ما قائل بشیم در اجمال نص احتیاط لازمه. تقریب چی بود؟ عنوان تقریب این بود علم به خطاب تفصیلی. آقا ما علم داریم به خطاب تفصیلی، ولو اون خطاب تفصیلی به امر مجمل باشه این مشکل نداره، احتیاط لازمه. این مرحوم شیخ جوابی که داد فرمودن علم به خطاب به معنای علم به تکلیف نیست، اون چیزی که مهمه اینه که در تکلیف اجمال و تردد وجود نداشته باشه. آیا تکلیف رو به صورت مفصل میدونید؟ مبین میدونید؟ نه، تکلیف مجمله. من نمیدانم آیا مکلفم به نماز با سوره یا بدون سوره، تکلیف مردد مجمله، مردد بین اقل و اکثره. درسته علم دارم به خطاب تفصیلی، این به درد نمیخوره، این مشکلی رو ایجاد حل نمیکنه، چون خطاب اهمیت جدی نداره، مهم تکلیفه که باید علم به تکلیف داشته باشیم. اگر علم تفصیلی به تکلیف داشته باشیم خب معلومه تکلیف انجام میده. اگر علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم و این علم اجمالی ما منحل بگید نشه خب معلومه احتیاط میکنه. اگر علم اجمالی به تکلیف داشتیم، علم اجمالی منحل شد، از اون تکلیف زاد برایت جاری کردیم دیگه، احتیاط لازم نیست. مهم اینه و در بحث اقل و اکثر علم اجمالی داریم به تکلیف، این علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی به اقل، شک در اکثر نسبت در اکثر هم برایت جاری میکنیم، احتیاط لازم نیست. به عبارت نخرا، این عبارت هم قبلا توضیح دادیم، به عبارت نخرا در اطراف علم اجمالی اصول ترخیصی اگر بخواد جاری بشه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. پس در تمام اطراف علم اجمالی اصول ترخیصی جاری نیست، با هم تعارض میکنن و تصادف میکنن. اما اگر اصول ترخیصی فقط در برخی از اطراف جاری بشه، در همه اطراف جاری نمیشه. و اگه اصول ترخیصی فقط در برخی از اطراف علم اجمالی جاری باشه دیگه تعارض وجود نداره، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی هم نیست، اشکالی به هم نمیزنه. تو هست همون همینه، براءت نسبت به اقل نمیتونه جاری بشه چون علم تفصیلی داره، نسبت به اکثر میتونه جاری بشه چون شک داره. پس براءت در اکثر جاریه، با براءت در اقل تعارض نمی کنه تا بگیم این براءت ها تساقط کردن، ابن اجمالی منجز میشه، نه براعت در اکثر جاریه، معارض هم نداره، اشکالی هم نداره. یه بارت میخوای همون حرفه. بله
میشه گفتی شما ازمان خیلی
نه الان خیلی اون بر ما از اونهای مهم نیست، بس تسلی اجمال نیست، نه بس اجمال تسلی اجمال نیست، بس اینه که آقا ما خطاب تکلیف برامون مردد
خدا تفصیلیه،
خطاب تفصیلی نیست، خطاب تفصیل، خطاب تفصیلیه، متعلق خطاب که تفصیلی نیست، خطاب تفصیلیه اما متعلق خطاب اجمال نیست، متعلق خطاب صلاته که صلات هم مردده و اجمال داره، مردده به این عقل اکثر. خطاب مجمل به معنی که متعلق خطاب مجمله، خطاب متعلق خطاب مجمله دید درست می فهمد که وفیه ان وجوب الاحتیاط، وجوب احتیاط در مجملی که مردد به این عقل اکثره، این وجوب احتیاط در این مجمل ممنوعه. لأن المتیقن، چون متیقن من مدلول هذا الکتاب، چون متیقن از مدلول این کتاب وجوب اقل، حالا یا وجوب وجوب اقلی که مردد بین وجوب نفسی و مقدمی، فلا محیص عن الاحتیاط، پس باید حتما اقل انجام بشه، چون ترک اقل قطعا مستلزم اقامه. اما وجوب اکثر از این خطاب معلوم نیست، پس مشکوک میشه. وقتی مشکوک میشه دلیل عقلی و نقلی براءت جاری میشه. درست شد؟ چیز خاصی نداره، یه همون بحث قبل. خلاصه ولی حاصل اون بیان دومه. بیان اول رفتیم علم اجمالی رو منحلش کردیم به علم تفصیلی و شک بطنی. تو بیان دوم میگم بگیم جریان براءت در برخی از اطراف علم اجمالی اگر معارض با براءت در طرف آخر نباشه اشکالی نداره. اینجا هم نسبت به اکثر براءت جاریه، با براءت از اقل تعارض پیدا میکنه، چون اقل علم تفصیلی داره، براءت داره جاری نیست، همونه اما یه جور دیگه داره بیان میکنه همون مطلبه، اما با یه بیان دیگه. گاهی وقتا از منشأ بحث میاد، گاهی وقتا از نتیجه میره جلو. اولی از منشأ بحث اومدیم که گفتیم علم اجمالی وقتی تبدیل شد به علم تفصیلی دیگه براءت جاری نیست، شک بدوی براءت جاری. از اون ور نتیجه اومدیم گفتیم آقا این ور براءت جاریه، اون ور براءت جاری نیست، تعارض نمیکنه. دو تاش یه مطلبه، اما از دو ناحیه، از دو زاویه دید. خلاصه ملاک وجوب احتیاط اینه که ادله براءت در یکی از دو محتمل به نحو معین جاری نباشه. اگه جاری باشه دیگه احتیاط واجبه، اگه جاری نباشه خب چرا جاری نیست؟ لمعارضه دلیل عدم جریانه. چرا جاری نیست؟ چون این دلیل براءت با جریان براءت در محتمل دوم تعارض داره. خب اگر این اتفاق بیفته حتی یخرج المسئله بذالک عن مورد براءت، دیگه مسئله با این تعارض دو اصل از بحث براءت خارج میشه و یه جبال احتیاط میشه. چرا احتیاط واجبه؟ چون واجبی که واجب مردد است، واجبی که استحقاق میشه، استحقاق داره بر ترکش عقاب رو، مردد بین چی؟ بین امرین، یعنی بین امرین متعلق تردده، تردد الواجب بین امرین، واجب مردده بین دو امرین. کدوم واجب؟ همون واجبی که اگه ترکش کنی عقاب استحقاق میاد. لا معین لاحدهما، هیچ قرینه‌ای قیدی اصلی هم وجود نداره که تکلیف رو نسبت به یکی از این دو معین بکنه. من غیر فرقه، حالا فرقی هم نمی کنه آیا خطاب تفصیلی در مسئله وجود داشته باشه یا نباشه، مهم نیست. وجود خطاب تفصیلی یا اجمال وجود خطاب اجمالی مسئله رو تغییر نمیده، مهم اینه که آیا تکلیف مجمل است یا تکلیف مجمل، تکلیف مردد است یا تکلیف مردد است، این مهمه. عدم جریان نه دیگه، چرا جاری نیست؟ چرا جاری نیست؟ چون معارض داره دیگه. حالا اونم بگی همین حرف دیگه، حرف جدید که نیست، اما از عبارتی به عدم جریان. من غیر فرق، فرق نمی کنه در این که در مثل متباینه اینی که احتیاط واجبه، فرقی نمی کنه بین اینکه یه خطاب تفصیلی در مسئله وجود داره که اون خطاب تفصیلی متعلق به مجمله و بین اینکه یه خطابی مردد بین دو خطاب وجود داشته باشه، فرقی نمی کنه. پس جایی مثل متباینه که این خصوصیت درشون وجود داره احتیاط واجبه. چه خصوصیتی؟ خصوصیتی که اصل براءت در هر دو طرف با هم تعارض داره. اما در بحث ما فإذا فقد المناط، یعنی بحث ما که اقل لایستره، اما در بحث ما که مناط مذکور مفقوده، یعنی چه مناط مذکور مفقوده؟ یعنی اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی با هم تعارض ندارن، فقط یه طرف اصل جاری. و امکن البراءت فی واحد معین، براءت در یکی از این دو به نحو معین ممکنه، که الان میگیم نسبت به اکثر به نحو معین براءت جاریه. اینجا لم یجب الافتیاط، افتیاط واجبه، فرقی هم نمی کنه علم به خطاب تفصیلی داشته باشی یا نه، این اهمیتی نداره. بله ولی حاصل وفیه دیگه، وفیه رو اشکال رو میاد با یه بیان دیگه میگه. پس مرحوم شیخ تا اینجا گفت که آقا افتیاط واجب نیست، براءت جاریه. حرف مستدل چی بود تا حالا؟ بگید حرفش چی بود؟ بگید دیگه. فایده شغال با چه بیانی ثابت کرده؟ این بیان اول علم داریم به خطاب تفصیلی که اینم زیر پاشو زد. آقا گفت کل علم به خطاب تفصیلی چی درده میکنه؟ مهم تکلیفه که آیا علم تفصیلی داری به تکلیف، علم اجمالی داری به تکلیف، براءت از تکلیف جاری میشه، براءت از تکلیف آیا با هم تعارض داره نداره، اینا مهمه. اما اومد یه چشمبندی میخواد اینجا بکنه، این چشمبندی رو هم بکنه. مستدل یه چشمبندی جالب اینجا داره، میخواد بحث رو به نحوی تقریب کنه که بحث تبدیل بشه به خطاب تفصیلی به امر مبین. اینجا نگاه بکنید، به امر مبین علم داری به خطاب تفصیلی به امر مبین چی میگه؟ میگه که آقا شارع گفته چی؟ شارع گفته افیم درسته؟ خب این از مصطلحاتی که شارع گفته، خدا وقتی میاد صلات رو واجب میکنه چی رو واجب میکنه؟ میگه که آقا قبل مستند یعنی چی؟ یعنی حقیم ایو هر مکلمتون مکلمتون ما عرد تو من لحظ صلات، یا بگید المراد من لحظ صلات. آقا شاعر وقتی میگه نماز بخونید، مکلفه میگه نماز بخونید، نمازی که خودش قصد کرده و ما اراده کرده رو از ما میخواد دیده، اون مفهومی که از این لفظ اراده کرده رو به ما واجب میکنه، نه خود لفظ صلات رو، نه خود اون صلاتی که در دلیل اومده، اون چیزی که اراده کرده، اون مفهومی که از صلات اراده کرده رو بر ما ثابت میکنه. پس شاعر داره میگه عقیم، نتیجه میشه چی؟ میگه عقیمو المراد من السلام، اون چیزی که از صلات اراده شده رو اقامه کنه. خب میگیم المراد من السلام، این مفهوم المراد واضحه. المراد یعنی چی؟ المراد من الصلاه یعنی چی؟ معنا کنید معنی المراد من الصلاه رو. معنا کنید مفهومش چیه؟ المراد من الصلاه مفهومش چیه؟ میگه اون چیزی که من از صلاه اراده کردم. خیلی روشنه دیگه. اجمال که نداره. المراد من الصلاه که واضحه مفهومش. مفهومش یعنی چی؟ اون چیزی که من از صلاه اراده کردم. خب معلومه دیگه معناش معنی اینه. پس مفهوم واضحه، مصداق المراد مردد بین اول و مفهوم این المراد دیگه المراد این چیزی که ساله را دیگه از داده آقا
ما شبه مفهومی هیچ وقت نداره اون چیزی که شعاره
را بردم نتیجه این حرفی که تمام مواردی که شبه مفهومی داریم احتیاط واجبه همین حرف رو مخواد بزنه همین حرف رو مخواد بزنه پس داره میگه که المراد من از صلات المراد من از صلات یعنی چیزی که از نماز اراده شده مثلا چیه؟ تو بحث چهارم تو مسئله بحث به قول من تمثیل مسئله چهارم که استباب خارجی باشه اونجا میاد چیکار میکنه اونجا مرموش قاله به احتیاط میشه من مثال بزنم میگه تو بحث کفاره خب یکی از مصادر کفاره یکی از خصال کفاره شهرین متتابعه درسته سومه شهرین متتابعه خب تو روایات اومده که مراد از شهرین متتابعه یعنی چی؟ یعنی یک ماه و یک روز متصل بقیه میتونه چی باشه؟ منفصل درسته؟ یعنی وقتی میگم دو ماه پشت سر هم یعنی یک ماه و یک روزش قطعا پشت سر هم باشه 29 روز بقیه رو میتونی منفصل بگیری مثلا دو روز الان بگیری دو روز بعدا بگیری شهر متتابع تو روایت داری منشه درسته؟ یعنی که حکم کاجوش بلدید دیگه مسئله شو بلدید درست میگم آنی برخواهم یه نکته دیگه در شهر متتابع بیان شده تو روایات هم هست میگن اگر اول ما شروع کند تکمیل ما به علاوه یک روز از ماه بعد کافیه هر چند ماه 29 روزه باشه نه تو روایات داره آقا از اول رجب شروع کرد که این شهرین متداون انجام بده رجب و روزه گرفت یه روز از شعبان و رجب چند روزه بود؟ 29 روز یه روز از شعبان گرفت 30 روز یعنی با 30 روز شهرین و یومین رو به صورت متصل انجام بده اما اگر وسط ماه شروع کنه باید 31 روز بگذره روزه بگیره مثلا خیلی وقت فتوا اصلا اونجا اختلافه اما حالا یکی از اون فتواهایی که اونجا هست بیه. حالا فرض کنیم از اول ماه شروع کرده خب وقتی شهرین متتابع اونجا اینطوری شد شک در این که ماه رجب مثلا 29 روزه یا 30 روز اگه 29 روز باشه این چند روز باید پشت سر هم روزه بگیره اگه ماه رجب 29 روزه باشه چند روز باید روزه بگیره 30 روز اگه ماه رجب 30 روز باشه چند روز باید پشت سر هم بگیره 31 روز خب یه روز فاصله شه روز تفاوتشه خب شک داره آیا ماه رجب 29 روزه یا 30 روزه میگیم اینجا چیه شبهه شبهه مصداقیه است شبهه موضوعیه است شبهه حکمیه شبهه مصداقیه و موضوعیه است دیگه اشتباه مورد خارجی است اون خطاب معینه خطاب چی گفته؟ گفته سوم شهر و یوم من متصلن متتابعن حالا ما دیگه متتابعن درسته؟ گفته ها درسته؟ متتابعن گفته باید یک ماه و یک روز متتابع بشه خب یک ماه و یک روز
از نظر مفهومی
یک ماه و یک روز از نظر مفهومی یک ماه و یک روز متتابع یه مفهومی داره مفهومش چیه؟ واضحه دیگه یک ماه و یک روز پشت سر هم تو مفهومش اجمالیه مفهومش چیه؟ پس مفهومش مبینه یه مصداقی داره که مصداقش ما نمیدونیم 30 روزه یا 31 روز اگر رجب 29 روزه باشه 30 روزه است مصداقش اگر رجب 30 روزه باشه مصداقش 31 روزه است
اما اونجا معلوم شه بحث خواهد کرد و خواهد بود ما تو این مواردی که مفهوم مبین واضح شبهه فقط در مصداقه بناشه قائل به احتیاط حالا درست یا درست نیست جای خودش بحث ایشون قائل به احتیاط تو این موارد غالبه میگیم آقا این همین حرفی که اینجا گفتی
همه رو بیاریم
آقا قویم و المراد من الصلاة مفهوم المراد من الصلاة واضح یعنی چیه؟ مبین مصداق مردده پس قائل به باید چی بشی؟
احتیاط
استدلال یعنی با استفاده از اون مطلبی که در آینده مرحوم شیخ در بحث شبهه موضوعیه و اشتباه امور خارجیه بیان میکنه مستدل میخواد همون مطلب رو استفاده کنه اینجا هم بگه ما غالب احتیاط بشیم با همون مطلب پس این بیان با بیان قبلی فرقش چی بود؟ بیان قبلی گفتیم که آقا خود مفهوم قبول داریم مفهوم مجمله خود مفهوم مردده اینو قبول داریم اما همین که علم داریم به خطاب تفصیلی کافیه برای احتیاط بیان قبلی این بود که اینو زدیم زمین گفتیم آقا علم به خطاب تفصیلی به درد نمیخوره مهم اینه که آقا تکلیف مشخص باشه و اینجا تکلیف مشخص نیست مردده و برائت جاری و از اون حرفا تو این استدلال دوم میخوام یک گام بیایم جلو بگیم آقا نه تنها خطاب تفصیلا برای ما ثابته بلکه مفهوما هم اجمال نداره چون اگه دقت کنید اون چیزی که بر ما ثابته المراد من الصلاته مراد و شارع من الصلاته نه خود صلات مراد و شارع من الصلات واجبه و مفهوم مراد و شارع من الصلات یه مفهوم واضحیه یعنی اون چیزی که شارع از صلات اراده کرد اون چیزی که مجمل مردده مصداقه وقتی مصداق مردده چجور در بحث اشتباه امور خارجیه شما غالب احتیاط میشید اینجا هم باید غالب احتیاط میشید این استدلال حالا ببینیم مرحوم شیخ چی میگه شهر متتابعه اینجا نیست تو بحث اشتباه امور خارجی مثال زده من اینو آوردم اینجا توضیح دادم که رابطه بین دو بحث روشن بشه نه اینجا تو اینجا نیست فقط اشاره میکنه میگه همونطوری که تو بحث اشتباه امور خارجی گفتید اینجا هم همینه حالا اونجا رو من توضیح دادم چجور اونجا گفتیم این بود المراد من الصلات واضحه دیگه بحث اشکالم دعوان سر همینه که مرحوم شیخ اشکالی که میکنه میگه که المراد من الصلات کجا آوردید شاره گفت اقیم و صلات نگفت اقیم و المرادی من الصلات و خود صلات هم مفهومش مجمله حرف شیخ هم به اینجا برمیگرده که نه کجا اضافه کردید دو تا اشکال هم میکنه که نمیتونه المراد من الصلات متعلق به تکلیف باشه اونو میگه میفهمد فاین قلت اذا کان متعلق الخطاب مجملا اگر متعلق خطاب مجمل باشه فقط تنجز تکلیف به مراد شاره من اللفظ تکلیف منجز شده به مراد شارع من اللفظ مثلا مراد شارع از صلات فیجب القطع پس واجبه شما قطع پیدا کنید به چی قطع پیدا کنید؟ بالاتیان به مراده قطع پیدا کنید که مراد شارع رو چکار کردید؟ انجام دادید و مراد شارع تحقق پیدا کرد وستحق العقاب علا ترکهی معوصف کنهی مجملا اگر اینو ترک بکنه مستحق عقابه اشکالی هم نداره مجمل هم باشه حتی با این فرض که مجمله باز عقاب ثابته و عدم القناع به احتمال تحصیل المراد و کفایت نمیکنه احتمال اینکه من شاید اون مراد اشارا انجام داده باشم احتمال داره من از استحقاق عقاب خارج شده باشم این احتمالا به درد نمیخوره باید یقین حاصل کنی قلتو تو این بحثا هم تو قلتو بیشتر توضیح داده مرحوم شیخ میفرماد این حرف درست نیست یعنی چی؟ یعنی متعلق تکلیف در عقیم و سلات مراد شارع از سلات نیست خود سلاته خود سلات هم مردد بین اقل و اکثره پس مفهوم سلات مردد است بین اقل و اکثر نمیدانیم نمازی که تو دلیل آمده نماز با سوره است یا نمازی که تو دلیل اومده عقیم و صلات نماز بدون سوره است المراد و من الصلات متعلق تکلیف نیست خب مرحوم شیخ دو تا شاهد آورده اولا میگه آقا ظهور ادله آیه رضوی عقیم و صلات ظهورش چیه؟ خود صلات المراد من الصلات کجا در آورده؟ از خوب اضافه است دیگه یه قید اضافه داری شما
ظهور دلیل عوض میکنه، ظهور دلیلی که عقیم مسلم اولا. ثانیشون میگه اساسا تعلق تکلیف به المراد من الصلاه ممکن نیست. چرا؟ چون میفرماید صلات، اینطوری بگیم به عبارت نخرا، نمیتونه در موضوع له صلات المراد من الصلاه دخیل باشه. چرا؟ چون میگه که آقا اراده به معنی اراده استعمالی و اراده مستعمله، استعمال کننده. اراده در رتبه متأخر از وضعه. وقتی که اراده در رتبه متأخر از وضعه، اول باید یه وضعی باشه، موضوع لای باشه، متکلم در مقام استعمال لفظ رو اراده کنه که در همون معنای موضوع لای استفاده کنه. اراده را در رتبه متأخر از وضعه. وقتی اراده در رتبه متأخر از وضع بود، نمیتواند اراده در موضوع له دخیل بشه. میتونیم خودش کار بخواد بگه اراده در رتبه متأخر از وضع، چون در رتبه متأخر از وضع در موضوع له دخیل نمیتونه باشه و عقیم الصلات هم ظهور داره در این که در موضوع له استعمال شده. پس موضوع لهش خود صلات است بدون قید المراد من الصلات. وقتی خود صلات شد موضوع له، ما صلات رو نمیدونیم. بنابر قول به صحیح داریم بحث میکنیم دیگه، قول به همون گوشتیم کنار فعلا. بنابر قول صحیح نمیدونیم شعاره صلات رو وصف کرده برای نماز با سوره، یا شعاره وصف کرده نماز رو برای نماز بدون سوره. موضوع له نمیدونیم، درسته؟ وقتی نمیدونیم شک داریم، تکلیف رو شک داریم، آیا نماز با سوره بر ما واجب شده یا نماز بدون سوره. براعت جاری میشه از اکثر.
اراده
چی
استعماله؟
که چی؟ حالا فعلا اراده جدی بگی که بدتر. حالا شما اگه اراده جدی بگید، المراد من الشعاره بگید، تو مرحله اراده جدیه که دیگه تأخرش از مرحله وضع که خیلی واضح‌تر میشه، به چند مرحله میشه. چون اول موضعه، بعد اراده استعماله، اراده استعمالیه، بعد اراده مثلا اراده جدیه. مثلا اراده استعمالی هم بگی باز متأخر از وضع، فرقی نمی کنه. خیلی تو بحث ما فعلا فرقی نمی کنه. المراد میخواد بگه که آقا وضع شده دیگه، میخواد بگه وقتی شعاره اومده صلات رو وضع کرده برای نماز، وضع کرده برای اون چیزی که از نماز اراده کرده. میگیم که نمیشه، آره نمیشه شعاره وضع کند نماز رو برای اون چیزی که اراده کرده است در استعمالش از نماز. خب اراده استعمالی از نماز متأخر از وضعه، نمیتونه در رتبه متقدم دخیل باشه. اشکالی که مرحوم شیخ میخواد بگه، یعنی اول استعمال میشه بعد ما مراد میفهمیم، نه اینکه در موضوع لد دخیل باشه. همینو داریم میگیم. میفهمد القلت و التکلیف و تکلیف متعلق به مفهوم المراد من اللفظ و مدلول المراد من اللفظ نیست. اینطوری نیست که شعاره گفته باشه عقیم و المراد من الصلات، این که نیست. حتی یکون، تا شما بگید آقا یه تکلیف داریم به یه مفهوم مبینی که مصداقش مشتبه بین دو امره، اینو نمیشه گفت. حتی یجب الاحتیاط فی، بعدن هم نتیجه بگیرید که احتیاط واجبه ولو مصداقش مردد بین اقل و اکثره، از اول برسید به این نتایج. نظرن دلیلتون هم این باشه، دلیلتون هم این باشه که آقا قطع به حصول مفهوم معینی که از عبد خواسته شده لازمه، باید یقین پیدا کنیم اون مفهوم معینی که از عبد خواسته شده رو انجام دادید. کما سیجی فی المسئله رابعه، که این مسئله رابعه اینه که تو مسئله رابعه که مثال شهرین متتابعین هست اونجا توضیح خواهیم داد که اونجا قابل احتیاطیم. میخوایم بگیم بحث ما مثل اون مسئله چهارم نیست. چرا؟ دلیل اینه، انما هو اون تکلیف متعلق به مصداق المراد و المدلول، متعلق به مصداق مراد و مدلوله، یعنی متعلق به خود صلات، نه به المراد من الصلات. تکلیف متعلق به خود نمازه، نه المراد من الصلات. لأنها الموضوع له اللفظ و المستعمل فی، چون موضوع له صلات خود صلاته، اون مستعمل فی صلات هم خود صلاته.
موضوع لای صلات که المراد من الصلات نیست، مستعمل فیه صلات که المراد من الصلات نیست، و اتصافه به مفهوم المراد و المدلول، و این که این متصف میشه مثلا این لفظ صلات به مفهوم مراد، به اون چیزی که شارع از صلات اراده کرده، یا مدلول صلات بعد از وضع و استعماله، یعنی اول وضع اتفاق میفته بعد استعمال میشه، بعد میگیم آقا شارع از این لفظی که استعمال کرده یک چیز رو اراده کرده، شارع از این صلاتی که استعمال کرده یه معنای رو اراده کرده، چه در رتبه متأخر. فنفس و متعلق تکلیف، حالا که اینطوری شد خود صلات مستعمل فیه، خود صلات هم مردده بین اقل و اکثر، خود صلات درست شد؟ خود صلات مردده بین اقل و اکثر، نه مصداق صلات. شما نه ببخشید مصداق صلات نه، مصداق متعلق تکلیف، خود متعلق تکلیف مردده بین اقل و اکثر، یعنی صلات مردده بین اقل و اکثر، نه مصداق متعلق تکلیف. این مصداقه کجا میشه؟ اونجایی که متعلق تکلیف رو چی بگیریم؟ اگر متعلق تکلیف رو چی بگیریم میگیم مصداقش مردده بین اقل و اکثر، نه خود مفهومش. اگر بگیم المراد من الصلات، درسته المراد من الصلات، اگه بگیم المراد من الصلات اینجا مفهومش روشنه، مصداقش مردده که آیا شارع اراده کرده از اقل را یا اراده کرده از اکثر، درسته. اما اگه بگیم متعلق تکلیف خود صلاته، خود صلات مفهومش مجمله که آیا صلات مفهومن نماز ده جزئیه، به نمازی که سوره باشه میگیم نماز، بنابر قول به صحیح داریم بحث میکنیم، یا به نمازی که سوره نداره میگیم نماز، خود مفهوم صلات مردده دیگه. پس اگر صلات متعلق تکلیف باشه، خود متعلق تکلیف مردده بین اقل اکثر، مفهومش مجمله. اما اگر المراد من از صلات متعلق تکلیف باشه، مفهوم مجمل نیست، مصداق مجمله. و گفتیم که صحیح اینه که خود صلات متعلق تکلیفه، نه المراد من از صلات. خب این باشه بحث بعدی، بحثه ورود در بحث صحیح و عام، و یک مقدمه میشه برای اینکه بحث ثمره بین قول صحیح و عام رو به خصوص ناظر بحث خودمون مطرح بکنیم. به بحث جالب هم هست، کم هم بحث نکرده، 2-3-4 به 5-6 صفحه مرحوم شیخ در مورد همین بحث ثمره صحیح و عام بحث کرده که اونجا یه نکات انشاءالله عرض خواهد شد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.